استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته این برنامه: آیت به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به مسکو رسیده، مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در مورد نشست امروز مسکو با یک آقای امور سیاسی در ادامه گفتگو میکنیم. همچنان گزارش داریم در مورد نگرانی ها از افزایش عملات داعش در افغانستان.
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی.
در مسائل بین المللی از نشر گزارش سازمان ملل در مورد گرمایش زمین جزئیات خواهیم داد و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
وقتی که یک اولاد خانه می آید باید مادری به قدر کنترل ازی باشد، حتی جیبای ازی را باید ببینه، رفیقها و دوستایش را ببینه که امرای کی شیرخیز داره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل دو تن از طالبان زخمی شدند. هیئت به سرپرستی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که تحریم های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. مشروع خبرها: در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل دو تن از طالبان زخمی شدند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی صورت گرفته است.
در ساحه ده مزنگ کابل از سمت باغوش بر مجاهدین بم دستی پرتاب شده، دو مجاهد زخمی شده و بررسی در مورد رویداد آغاز شده است.
تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، حملات بر اعضای این گروه در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. مسئولیت شماری از این حملات را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته. طالبان داعش را تهدید برای امنیت افغانستان و حکومتشان نمی دانند. هیئت به سرپرستی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیده. قرار است امروز نشست مسکو در مورد افغانستان با حضور نمایندگان 10 کشور به شمول همسایه های افغانستان برگزار شود. این نشست در حال دایر شده که حملات داعش در افغانستان افزایش یافته و روسیه نگران است که بی‌ثباتی در افغانستان به کشورهای آسیایی میانه نیز گسترش یابد. نشست های فرمت مسکو از سال 1917 میلادی به این سو دایر می شود، اما نخستین بار است که از افغانستان فقط طالبان به این نشست دعوت می شود. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میگوید تحریم های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. والی ادیمو معاون وزارت خزانه داری آمریکا هنگام ارائه گزارش این وزارت به مجلس سنای آن کشور گفت یافتن راه های ارائه کمک های بشری مشروع برای افغان ها نیز مهم است. ادیمو با اشاره به حدود 9.5 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان در آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه داده نخواهد شد تا به پول افغان ها دسترسی حاصل کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دونالد بلوم سفیر فعلی آمریکا در تونس را به حیث سفیر آمریکا در پاکستان معرفی میکند. به گفته خبرگزاری رویترز، واشنگتن در حال از تعیین آقای بلوم خبر داده که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به مدیریت وضعیت در این کشور تلاش میکند. به اساس اعلامیه قصر سفید، دونالد بلوم در شماری از کشورهای عربی وظایف مختلف دیپلماتیک را انجام داده، در کابل به حیث مشاور سیاسی سفارت آمریکا نیز کار کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد کوریای شمالی یک اجلاس اضطراری را دایر می کند. این تصمیم بعد از آن گرفته شده که رسانه های دولتی کوریای شمالی در مورد آزمایش موفقانه یک راکت بالستیک از یک تحت البحری خبر دادند. این اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط آمریکا و بریتانیا پیشنهاد شده در عقب دروازه های بسته دایر خواهد شد. به اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، کوریای شمالی حق ندارد که راکت‌های قاره‌پیما با توانایی حمل اسلحه را تولید کند. و خبر آخرین که مشعل المپیک وارد چین شد، جایی که پکن پایتخت این کشور از بازی‌های المپیک زمستانی در سال آینده میزبانی خواهد کرد. مشعل المپیک زمستانی طی مراسم روز دوشنبه در شهر المپیا در یونان روشن شد و دیروز به سازمان دهندگان المپیک زمستانی پکن تحویل داده شد. این مشعل قبل از آن که راهی مناطق مختلف چین شود، روی برج المپیک در پکن به نمایش ارائه می‌شود. بازی‌های المپیک زمستانی در پکن به تاریخ 4 فوریه سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی به مسکو رسیده و مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست نمایندگان 10 کشور منطقه و همسایه های افغانستان دعوت شدند. هیئت طالبان نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می کند و پس از آن در نشست مربوط به اوضاع افغانستان اشتراک خواهد کرد. طالبان روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که هیئتش در این نشست با آمادگی کامل و با فهرست از خواستهای خود رفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست مسکو در پیوند به افغانستان تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. هیئت حکومت سرپرست طالبان حدود 10 صبح امروز به هدف شرکت در این نشست به مسکو رسید. رهبر این هیئت را عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به عهده دارد و وی را در این سفر شهاب الدین دلاور، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و برخی افراد دیگر همراهی میکنند. این هیئت در نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و پس از آن در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و از خنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان با آمادگی کامل و یک پیام روشن در این نشست اشتراک میکنند. تقویت روابط روسیه با طالبان بر رسم شناختن حکومت طالبان پاسخ به نگرانی برخی کشورهای اشتراک کننده در این نشست و گسترش روابط تجاری از موضوعاتی است که آقای مجاهد گفت روی آن بحث خواهد شد. اما روسیه میگوید که خواهان روابط خوب با طالبان است، اما این به این معنا نیست که آنان را به رسمیت بشناسد. این موضوع برای طالبان ناامید کننده خواهد بود که امیدوارند برگزاری این گونه نشست ها زمینه را برای به رسمیت شناختن حکومتشان فراهم خواهد کرد. در نشست مسکو نمایندگان 11 کشور منطقه و همسایه افغانستان به شمول آمریکا دعوت شده بودند، اما آمریکا از شرکت در این نشست خودداری کرد. در این نشست نمایندگان چین، ایران، پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر اشتراک میکنند که دیروز هم بین خود نشستی برگزار کرده بودند. آنان در پیوند به تداوم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرده بودند. آجندای اصلی نشست مسکو به میان آمدن یک اجماع واحد در پیوند به وضعیت افغانستان و وادار کردن طالبان به ایجاد یک حکومت همشمول و مهار وضعیت جاری از طریق راه‌های دیگر است. حملات اخیر داعش در افغانستان روسیه و کشورهای همسایه افغانستان را نگران کرده و آنها هراس دارند که این وضعیت تهدیدی برای امنیتشان شود. اما طالبان با وجود این همه تعهد می‌سپارد که همه چیز در کنترلش است و جهان باید با بررسی شناختن حکومتش موانعی را که جلو تقویت روابط آنان و همکاری آنان با جامعه جهانی را می‌گیرد بردارد.
شنیدید که مسکو امروز نشست را در مورد افغانستان میزبانی میکند. طالبان گفتند که با پیام روشن و فهرست از خواستهایشان در این نشست اشتراک میکنند. برای تحلیل این موضوع امین اکنون محمد ایساق حتمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را در یک تماس تلفنی دارم و ازشان تشکری میکنم که با ما وصل شدن. اتمر صاحب سلام به شما. من میخواستم بپرسم که پیام واضح طالبا در این نشست چی خود بود به نظر شما؟
تشکر. ببینید در این نشست روسیه، چین، پاکستان و یک تعداد از کشورهای دیگه منطقه اشتراک دارن. اینا در مورد وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان نگرانی دارن و مخصوصا روسیه که مبتکر همین نشست است اینطور آرزو داره که نشوه که تغییراتی که در افغانستان به وجود آمده سبب بی‌ثباتی در منطقه شود. این یک تشویش و نگرانی روسیه هست و دیگر کشورها هست و قسمی که شما گفتین طالب هم با یک آجندای واضح میخوان از این نشست چیزی بدن و چیزی بگیرن. نشست مسکو از طالب ها میخواد که به او تعهداتی که اینا قبلا با جامعه جهانی و کشورهای منطقه داده بودن که او عبارت از یک تشکیل دولت همشمول است و مثل زی که دیگر تهدید از افغانستان به کشورهای منطقه صورت نگیره و بعضی از مسائل دیگر. اونا خواستای خود از طالبا به این شکل خواهد داشتن، ولی طالبا هم یکی که فعلا در یک مشکل اقتصادی استن، طالبا کوشش میکنن که روابط خود را با جهان و با کشورهای منطقه دوباره اعاده بکنن. مسائل اقتصادی است و در نهایت هم مسائل برسمیت شناختن خود از این حکومت طالب است.
بله اتمر صاحب، شما از تهدیدات و از نگرانی های کشورها یاد کردین. نگرانی روسیه به خاطر تهدید داعش از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد مهم خوانده میشه که امروز سرش بحث خواهد شد. طالبا در این راستا چی اقدامات را میتونن، چی پاسخ را میتونن به جهانیان بدهند؟
طالبا خیلی تعهد کردن که نه تنها اینا از گسترش داعش جلوگیری میکنن، بلکه هیچ گروه دهشت افغان دیگر هم اینا اجازه نخواهند دادن که از خاک افغانستان استفاده بکنن. ولی مشکل گپ ایست که امروز تروریسم یک تهدید قوی است. یعنی ما در این مشکل میبینم که اگر طالبا بتانن با این تعهد خود 100% عمل بکنن، چون شما در طی دو سه هفته گذشته با وجود اینکه اینا همین تعهد داشتن، حملات داعش و بعضی از گروه های دهشت افغان دیگر در ولایات مختلف افغانستان دیدیم که اونا واقعا تهدید است. به گمان من که فعلا اینا همین تعهد دارن و شاید هم که در آینده ها کشورهای که اینا امی تهدید محسوس میکنن راهکارهای دیگه را اینا پیش بگیرن و این باز برای حکومت طالبا مفکر میکنم و برای مجموع بر افغانستان یعنی یک آینده خوب نخواهد داشت.
اتمر صاحب، بحث مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبا را اگر مطرح کنیم، نشست مسکو برای به رسمیت شناختن طالبا چقدر کمک میکنه در حالی که امریکا در این نشست نماینده خود نفرستاده و در این نشست همچنان نماینده از هند خواد حضور بیابه، کشوری که بارها نگرانیش را از نزدیکی طالبا و پاکستان ابراز کرده؟
یقیناً این کشورها نگرانی خود دارند و من فکر میکنم امریکا چون خیلی زیاد از اون پست خود استعفا داد و توماس وست کسی که به عوض آقای خیلی زیاد مامور از این وظیفه است یه روز به اصطلاح را دانسته که سابقه اینمی گفتگوها را به صورت درست دقیق یک آگاهی کامل داشته باشه، گرچه را در اول گفتن که در مذاکرات اشتراک میکنن و از این پشتیباری بکنن، ولی گفته میشه که او آمادگی لازم آقای وست نداشت و از این خاطر است که اینا به این مذاکرات اشتراک نکردن. و کشورهای دیگه که یقینا اینا ما فکر میکنم که این نگرانی را دارن که نشود که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشه. این در مجموع نگرانی تمام کشورهای منطقه است.
بسیار زیاد تشکر. محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم که در رابطه به نشست امروز مسکو با ما صحبت کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
خدمات مالی منیگرام در افغانستان دوباره فعال شد. سرای شهزاده کابل با نشر این خبر در صفحه فیسبوکش نوشته است که خدمات منیگرام که هدف آن اجرای حوالجات خارجی به افغانستان می باشد دوباره فعال شد. و گفته سرای شهزاده کابل این خدمات در یونایتد بانک اجرا می شود. بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان سیستم بانکی در این کشور با چالش های جدی روبرو است که یکی از آنها غیر فعال شدن خدمات مالی منیگرام در افغانستان بود. مقامات حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طالبان میگویند بحران اقتصادی موجود در افغانستان از حکومت گذشته برایشان میراث مانده است. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان در واکنش به گفته های اخیر صندوق بین المللی پول یا IMF مبنی بر این که مشکلات اقتصادی در افزایش پناهندگان افغان کمک خواهد کرد به رادیو آزادی میگوید بحران اقتصادی موجود در افغانستان از حکومت گذشته برای آنها میراث مانده است و افزود که سازمان‌های بشری به جای نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان باید عملاً دست به کار شوند و مردم را کمک کنند تا از این بحران نجات یابند.
همو سازمان‌های بشری و امدادرسانی بر جای از اینکه اعلامیه‌های وضعیت وخیم شدن را می‌دهند باید عملاً دست به کار شوند، دست افغان‌ها را بگیرند. در این مقطع حاد که بعد از 20 سال جنگ یک امنیت برقرار شده و مردم تنها به کمک های امدادرسانی و اقتصادی نیاز دارند، از این فرصت استفاده کنند و افغان ها را کمک کنند تا تمام نگرانی ها در عرصه که وجود دارد رفع شود. تشکر، سلامت باشید.
آقای کریمی همچنان گفت که حکومت طالبان تلاش دارند تا از طریق گفتگوها با کشورهای منطقه و جهان به یک راه حل مناسب برای مشکلات اقتصادی در افغانستان دست یابند. پیش از این صندوق بین المللی پول یا IMF اعلام کرده بود که بحران اقتصادی در افغانستان باعث مهاجرت و افزایش پناهندگی افغانها خواهد شد. به گفته این نهاد هجوم زیاد پناهندگان می تواند باری را برای منابع عمومی در کشورهای میزبان پناهجویان وارد کند، فشارهای بازار و کار را افزایش داده و منجر به تنش‌های اجتماعی شود. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی، یک یورو 103 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیس 121 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی ها از افزایش حملات داعش در افغانستان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین یک گزارش تحقیقی را نشر کرده. این گزارش نشان میدهد که اگر مصرف جهانی نفت، گاز و زغال سنگ کاهش نیابد، حرارت زمین در 20 سال آینده بیش از 1.5 درجه سانتیگراد بالا خواهد رفت که تهدید جدی برای زندگی انسان هاست. همکارم در استودیوست و جزئیات بیشتر داره.
یک تحقیق جدیدی که به حمایت سازمان ملل متحد صورت گرفته نشان می‌دهد که در 10 سال آینده باید مصرف نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهانی به میزان قابل توجه کاهش یابد تا از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. بر اساس این تحقیق اگر درجه حرارت زمین به همین میزان باقی بماند، منجر به گرم شدن کره زمین در خطرناک‌ترین حالت می‌شود که تهدید جدی به زندگی بشر است. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد یا UNEP در ماه اکتبر امسال طی یک گزارش تحقیقی اعلام کرد که کشورهای جهان باید تلاش کنند که میزان مصرف نفت، گاز و زغال سنگ را به پایین بیاورد تا تهدیدی که متوجه زمین است کاهش یابد. فقط در روز پیش در گلاسگو اسکاتلند نشست موسوم به COP26 برگزار شد که هدف اصلی آن کنترل افزایش درجه حرارت بر اساس توافقنامه پاریس بود. نتایج این نشست نشان می‌دهد که مصرف زغال سنگ در 20 سال آینده کاهش می‌یابد، اما برعکس مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند. در ماه آگوست سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر در راستای کنترل گازهای گلخانه‌ای اقدامات جدی روی دست گرفته نشود، درجه حرارت زمین تا 20 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همانطور که پیشتر هم گفتم، تهدید احتمالی گروه داعش از افغانستان بر کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد بحث نشست امروز مسکو خواهد بود. پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، بسیاری از شهروندان افغانستان امیدوار بودند که امنیت در کشور برقرار شود. طالبان هم در 31 آگست خروج آخرین سرباز آمریکایی را جشن گرفتند و گفتند که به جنگ طولانی افغانستان پایان دادند. اما اخیراً افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندرو و دولت اسلامی یا داعش آغاز یک جنگ دیگر را در افغانستان نشان می‌دهد، موضوعی که نگرانی بسیار از شهروندان افغانستان را برانگیخته. در آخرین مورد این گروه، مسئولیت یک حمله در مسجد در قندار را پذیرفت که در آن نزدیک به 50 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان گفتند که جنگ طولانی در این کشور به پایان رسیده. اما با افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان، آیا جنگ جدیدی آغاز شده؟ پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست، شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونین، در آخرین مورد هم حمله بر یک مسجد شیعیان در قندهار را پذیرفت. در حمله 15 اکتبر نزدیک به 50 نفر کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. شوکت علی از باشنده های قندهار است. او به رادیو آزادی گفت که فرزندش در این رویداد زخمی شده.
وقتی که آمدم بچه ما بین دالیز اینجا از گردن زوی خون می تو خون می زد بیرون. از اگر اگرام بارنکار اولی می رو بالا کرده ما بین اتاق عمل جرایی اونجا. ولی یک ساعت یک نیم ساعت می شکیر بیرون کرده. شکمش جگرشم پاره شده و دو تا پاشیه او گلون ازیم پاره شده تکش فرزه خورده
اکنون شوکت علی از حکومت طالبان می خواهد که امنیت را برقرار کنند و نگذارند که مردم عادی قربانی شوند. این دومین حمله مرگبار از زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بود. در 8 اکتبر در ولایت کندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه 10 نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیتش را داعش پذیرفت. حکومت طالبان قبلا سعی کرده که تهدید داعش را کم اهمیت جلوه دهد و گفته که برای سرکوب این گروه اقدامات اتخاذ شده، اما افزایش حملات گروه وابسته به داعش بسیاری از افغانها را نسبت به آینده این کشور نگران کرده است. بریالی بهادور باشنده شهر چاریکار ولایت پروان به رادیو آزادی گفت
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی، به خاطر که داعش در حال سربازگیری در افغانستان است و نفوذ بیشتر نسبت به گذشته داشته و خطر جدی زیاد است به افغانستان، به خاطر که اوضاع بر فعلا قطعا گفته نمیتونیم که امنیت است، اما برای سربازگیری یک موقع خوب است به خاطر داعش.
شمیلا مشعل بیگی باشنده ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا است. شمیلا میگوید که حضور داعش و ادامه جنگ در افغانستان در کنار افزایش خشونت ها مشکلات شغلی و اقتصادی را هم به بار می آورد
و حتی نگران زنده ماندن خود هر شخص هر افغان است برای فعلا، و وضعیت هم بدتر از چیزی است که تصور میشه. هر کس نه کار نه شغل و نه ادامه تعلیم تحصیل، بخصوص زنا، و نگرانی مردم افغانستان نسبت به حضور هر گروه تروریستی در افغانستان بیشتر است.
حملات داعش علیه طالبان و غیر نظامیان افغان در دو ماه گذشته بیشترین قربانی را از مردم عادی گرفته. اخیراً یک فعال مدنی در ننگرهار در شرق افغانستان کشته شد که شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیتش را گرفت. ننگرهار که در امتداد مرز طولانی با پاکستان واقع شده، اخیراً مرکز درگیری میان طالبان و جنگجویان وابسته به داعش بوده است. یکی از باشنده های ننگرهار که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نام و حتی صدایش در گزارش پخش شود، به رادیو آزادی گفته است که حملات داعش در آن ولایت پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. او اضافه کرده که بر اثر این حملات روزانه 2 تا 3 نفر در این ولایت کشته می شوند. شاخه ولایت خراسان داعش در اوایل سال 2015 در ننگرهار ظهور کرد و فعالیت هایش به سرعت در ولایت های کنر و جوزجان هم گسترش یافت. این گروه در سال 2016 در عملیات نظامیان آمریکا و افغان تضعیف شد، اما حالا دوباره فعال شده و به تهدید جدی برای امنیت افغانستان مبدل شده. کارشناسان میگویند که با نبود حضور نیروهای خارجی در افغانستان و آزادی صدها زندانی داعش از زندانها در این کشور، این گروه تندرو اسلامگرا دوباره تقویت شده است. اندرو ماینز، محقق گروه های تندرو در پوهنتون جورج واشنگتن، با گندهارا صفحه زبان انگلیسی رادیو آزادی گفته است که اگر از حملات گروه وابسته به داعش در افغانستان جلوگیری نشود، در ماهای آینده مرگ و ویرانی و آوارگی ده ها هزار افغان را در پی خواهد داشت. به باور ماینز، اعضای وابسته به گروه داعش که در تابستان امسال به صورت ناخواسته هنگام ورود طالبان در کابل از زندانها آزاد شدند، ممکن است که مسئول حملات اخیر در افغانستان باشند. به گفته کارشناسان، شاخه ولایت خراسان گروه داعش در تلاش ایجاد اختلافات فرقه‌ای در افغانستان است تا حکومت طالبان را به چالش مواجه کند. جیکوبزین، یکی از اعضای ارشد بنیاد جیمز تاون در واشنگتن، میگوید که در صورت بی‌ثباتی افغانستان مشروعیت طالبان زیر سوال می‌رود که از دید او با تضعیف حکومت طالبان زمینه برای فعالیت داعش فراهم می‌شود. کارشناسان معتقدند که طالبان در افغانستان برای تبدیل شدن از یک گروه شورشی به یک حکومت با آزمون دشوار روبرو هستند. تاکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر طالبان با خطر سقوط اقتصاد و نیز بحران ویرانگری بشری روبرو هستند. در بعد امنیتی جنگجویان داعش برای حکومت طالبان به گفته خودشان یک درد سر است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در افغانستان، در گفتگوی با خبرگزاری آناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت فعلی برایش ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی ندارد. البته تبلیغات برش می شود که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شود، سر حکومت فشارها زیاد می شود از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
به نظر میرسد که همین اکنون هم داعش در برخی از ولایت‌های افغانستان میخواهد که حضورش را تحکیم بخشد. در 16 اکتبر یک منبع در ولایت جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته بود که افراد وابسته به داعش بیرق سیاهشان را بر بالاحصار شهر آقچه و قرارگاه منصوب به آق محمد قماندان برافراشته بودند، اما طالبان بیرق داعش را پایین کردند. در مجموع داعش تهدیدی برای مردم عادی است که در حال حاضر هم به مشکلات امنیتی، گرسنگی و آوارگی سر دچار اند. طالبان پیش از این گفتند که داعش را در افغانستان نابود می کنند، اما حالا مشخص نیست که طالبان تا چه حد توانایی سرکوب این گروه تندروی اسلامگرا و برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان را دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. رسیدیم به نیمه دوم برنامه و نیمه ساعت یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است و باز هم آرش و معین با خود در استودیو دارم و این بار خبر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید.
در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل دو تن از طالبان زخمی شدند. هیئت به سرپرستی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیده. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میگوید تحریم های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دونالد بلوم سفیر فعلی آمریکا در تونس را به حیث سفیر آمریکا در پاکستان معرفی می‌کند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد کره شمالی در عقب درهای بسته دایر می‌شود. مشعل المپیک وارد چین شد، جایی که پیکنگ پایتخت این کشور از بازی‌های المپیک زمستانی در سال آینده میزبانی خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین بازی تمرینیش را برای آمادگی برای جام جهانی انجام می‌دهد. و سرای شاهزاده کابل می‌گوید خدمات مالی مینگرام در افغانستان دوباره فعال شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرایتان. آل برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سازمان ملل هشدار می دهد که اگر به مشکل اقتصادی افغانها توجه نشود، قاچاق مواد مخدر به جهان بیشتر خواهد شد.
در صورت فراهم نشدن مواد غذایی، کار و حفاظت نشدن از حقوق افغانها، ما شاهد فرار تعداد زیادی از افغانها از افغانستان خواهیم بود.
در یک گزارش دیگر می شنوید که دکتران می گویند تداوی معتاد در منزل بدون مشوره دکتر خطرناک است.
نشهی تو کو د پریشدول اعراض و مدیریت کول ډیر سخت دی.
مدیریت کردن اعراض ترک احتیاط کار دشوار است و در خانه امکان ندارد.
از یک روانشناس در رابطه با نقش مادر در جلوگیری از معتاد شدن فرزندان به مواد مخدر میشنویم.
این حال کوشش شوه که امی مادر و پدر اول خوب باید استفاده کنند، مواد مخدر نباشن و کسایی که استفاده میکن مانی کار از اونا شون.
میشنویم که چرا عاشق شدن جمال وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
خدا خود گناهگار میتانیم، خدا خود فامیلی مجرم میدانیم. به همین منظور ما که به نظر ما گوشه نشینی اختیار کنیم.
در یک دراما میشنویم که جاوید خانه را به قصد تحصیلات عالی ترک میکند، اما سرانجام به مواد مخدر معتاد میشود.
رو بچه، تو جاوید بچی اشرف خان نیستی؟
آه دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو که خارج برای تحصیل رفته بودی، دیگه چی میکنی؟
و حال موضوع نخست برنامه. سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر به بحران اقتصادی در افغانستان توجه نشود، کش، تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور مشکلات جدی را برای جهان به وجود خواهد آورد. سرمنشی این سازمان می‌گوید افغان‌ها با مشکل جدی بیکاری و فقر اقتصادی روبرو‌اند. از همین رو برای جلوگیری از رونق دوباره کاروبار مواد مخدر باید با آنان کمک‌های اقتصادی صورت گیرد و فرصت کار فراهم شود. تحلیلگران سیاسی نیز هشدار می‌دهند که در صورت دوام بیکاری و فقر موجود اقتصادی در افغانستان، مردم وادار خواهند شد که به کشت کوکنار به عنوان تنها منبع ثابت عاید مالی رو بیاورند. شرح موضوع را در گزارش همکارم می‌شنویم.
به اساس بررسی‌های سازمان ملل متحد، همین اکنون نصف نفوس افغانستان از مشکلات موجود اقتصادی در این کشور متاثر شدند و به کمک‌های فوری اقتصادی نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد با اشاره به تهدیدهایی که از مشکلات اقتصادی افغانستان به جهان متوجه خواهد شد، یکی آن را رونق دوباره کاروبار مواد مخدر می‌داند. آنتونیو گوترش هشدار می‌دهد اگر جامعه جهانی به حل مشکلات اقتصادی و بیکاری افغان‌ها توجه نکند، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر خواهد بود.
در صورت فراهم نشدن مواد غذایی، کار و حفاظت نشدن از حقوق افغانها، ما شاهد فرار تعداد زیادی از افغانها از افغانستان خواهیم بود. در چنین یک حالت قاچاق مواد مخدر، فعالیت شبکه‌های جرمی و تروریستی نیز بیشتر خواهد شد. این حالت نه تنها افغانستان را سخت متاثر خواهد ساخت، بلکه منطقه و جهان از آن متاثر خواهد شد. ما همه باید سهم خود را بجا سازیم.
سرمنشی ملل متحد از چندین اداره این سازمان نامی برد که در دو ماه گذشته با بیش از 3 میلیون افغان کمک کردند. اما در میان این اداره ها نام اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC دیده نمی شود. این نگرانی در حال است که بعد تازگی برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا از گسترش کشت کوکنار در افغانستان و افزایش قاچاقان به این کشورها ابراز نگرانی کردند. کریم اتل، نماینده پیشین هلمند در ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی برای منطقه و جهان می‌داند. آقای اتل می‌گوید اگر وضعیت افغانستان به همین گونه دوام کند، دهقانان افغان بار دیگر از روی مجبوریت‌های اقتصادی به کشت کوکنار رو خواهند آورد.
اگر جهان به ویژه کشورهای منطقه با بحران موجود سیاسی و اقتصادی در افغانستان متوجه نشود، در آینده تنها منبع اقتصادی برای مردم افغانستان همین کشت کوکنار خواهد بود که مردم از آن طریق عاید خواهند داشت. دیری نخواهد گذشت که کشورهای منطقه و جهان از این وضعیت به تنگ خواهند آمد، چون تأثیرات ناگوار مواد مخدر به کشورهای همسایه، منطقه و جهان خیلی جدی خواهد بود.
تیم پر هوادون همسایه هوادون بانی و درنگ پنری بانی بدیر زیاد.
پیش از این مقام‌های حکومت طالبان نیز در پاسخ به نگرانی‌های جامعه جهانی از مسئله مواد مخدر افغانستان تعهد کرده که در صورت دوام کمک‌های اقتصادی، جامعه جهانی کشت کوکنار در این کشور صفر خواهد شد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شنیدین که سرمنشی ملل متحد از جهان خواست که برای رهایی از شر مواد مخدر به افغانستان کمک اقتصادی کند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش جامعه مدنی مربوط به فعالیت‌های ورزشی سبب جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می شود؟ در این رابطه صحبت‌های هجرت الله مومن فعال مدنی را می شنویم.
ورزش سبب خوشحالی انسان شده و معنی روی آوردن انسان به مواد مخدر می شود. ما تقریبا زیاد پیام‌های داشتیم، تورنمنت‌های ورزشی را تحت عنوان ورزش سبب جلوگیری اعتیاد برگزار می کنیم و پیامی داشتیم برای جوانان که ورزش کند و از مواد مخدر و نشاوردن جلوگیری شود. در بدن انسان یک نوع ماده وجود دارد به نام اندروفین یاد می شود. زمانی که انسان ورزش می کند و انسان خنده می کند و انسان را خوشحالی می کند و او ماده به میان می آید و رو به افزایش می شود، با همین گونه سبب جلوگیری استفاده از مواد مخدر انسان می شود.
آیا می دانستید؟
و حال می پردازیم به عواقب ناگوار تداوی معتاد بدون مشوره دکتر. دکتران طبی تداوی معتاد به مواد مخدر را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. متخصصان بخش تداوی ترک اعتیاد می گویند ترک اعتیاد بیماری های ضمنی و اعراض دیگر را نیز با خود دارد که اگر معتاد تحت مراقبت‌های مسلکی قرار نگیرد، امکان از بین رفتن فرد معتاد نیز وجود دارد. آنان از خانواده ها می خواهند که اعضای معتاد خانواده ایشان را با زور به ترک اعتیاد وادار نسازند، زیرا این کار آنان فرد معتاد را با خطر روبرو می سازد و حتی در صورت ترک مواد مخدر امکان اعتیاد مجدد وی بیشتر است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
با محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر در برخی شهرهای افغانستان، اکثریت معتادان مواد مخدر حاضر شدند که خودشان را داوطلبانه بستری سازند. اما همزمان با آن، مراکز ترک اعتیاد با کمبود امکانات روبرو است و به معتادان رسیدگی کرده نمی توانند. دکتران طبی محدود شدن دسترسی به مواد مخدر را یک فرصت خوب برای ترک اعتیاد می دانند و از خانواده ها می خواهند که در صورت ممکن نبودن بستری شدن عضو معتادشان در مراکز ترک اعتیاد با مراکز و کلینیک های عادی صحی مراجعه و با مشوره دکتر به پیش بروند. حکمت الله صالحی دکتر بخش ترک اعتیاد می گوید برخی تکلیف های عراضی معتاد را می توان با کمک کلینیک های محل و به شکل عراضی نیز تداوی کرد.
دوی تن مواد پیدا کیږي او نو هم د عام خلکو تر مخه مواد استفاده کوي.
مواد مخدر در دسترس معتادان قرار ندارد و در مکانهای عمومی نیز از مواد مخدر استفاده کرده نمی توانند. بنان آنان مجبورند که مواد مخدر را ترک کنند. چاره اساسی این مشکل همین است که آنان به نزدیکترین مرکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا خود را عرضی و به شکل OPD یا سراپا تداوی کنند. طبیعی است وقتی کسی مواد مخدر را ترک می کند 10 تا 15 روز بدن آنان درد می کند، دلبدی دارند، اشتها ندارند و بی خواب می باشند. آنان می توانند برای تداوی آن حتی به کلینیک های قریه ایشان مراجعه کنند و برای تابلت درد و برای بیخوابی ایشان ادویه خواب بگیرند و بالاخره می توانند در 2 هفته مواد مخدر را ترک کنند
و بالاخره دوی کولشی په 2 هفته که انشالله دغه مواد پریدی.
به اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2020 کمتر از 60% معتادان در جهان به خدمات صحی دسترسی داشتند که این رقم در افغانستان به مراتب پایان تر بود و حال که با حاکمیت دوباره ی طالبان مراکز تداوی با کمبود امکانات مالی روبرو اند، اکثریت کلینیک ها معتادان را بستری نمی کنند. با این حال شماری از خانواده ها تصمیم گرفتند که اعضای معتادشان را در منزل تداوی کنند، اما دکتران طبی تداوی معتاد را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. دکتر بریالای میوانوال متخصص بخش تداوی اعتیاد می گوید اگر اعراض فرد معتاد تحت مراقبت دکتر متخصص صورت نگیرد، حتی امکان از بین رفتن وی نیز وجود دارد.
نشهی توکو د پریشدول اعراض و مدیریت کول ډیر سخت کار دی. هغه بکور
مدیریت کردن اعراض ترک اعتیاد کار دشوار است و در خانه امکان ندارد، چون معتاد دچار اسهالات، دلبدی و دردهای ضمنی می شود. فشار مریض بالا و پایین می شود. کسی که مواد مخدر را ترک می کند باید در مرکز تداوی اعتیاد بستری شود و حتی برخی اوقات وضعیت به جای می کشد که در مرکز هم از وی به خوبی مراقبت نمی شود و وی را به مراکز مجهزتر انتقال می دهند، خصوصا کسانی که بیماری های زمیموی دارند.
خصوصا
همزمان با کم شدن امکانات در مراکز ترک اعتیاد، تعداد زیادی از دکتران و متخصص ترک اعتیاد نیز در این اواخر افغانستان را ترک کرده اند و مراکز ترک اعتیاد با کمبود ظرفیت های متخصص نیز روبرو است.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. روانشناسان می گویند در کنار پدر، مادر نیز در مواظبت از فرزندان نقش مهم دارد و مسئولیت دارد تا مانی اعتیاد آنان به مواد مخدر شود. اینکه مادر باید از کدام یک از اعضای خانواده بیشتر مواظبت کند و در جلوگیری از معتاد شدن فرزندانش به چگونه همکاری نیاز دارد، در این رابطه همکار ما با خانم گلشن صافی مصاحبه کرده و نخست وی به این پرسش پاسخ می دهد که مسئولیت های یک مادر در جلوگیری از اعتیاد فرزندانش کدام ها هند.
مسئولیت اولیش نمیست که وقتی که طفل به بار آورد امور در قسمت تعلیمش، تربیش، تغذیه، لباس همه گیش باید همون مادر مسئول است که مانع استفاده مواد شوند، به خاطر که اگر مادر چشم پوشی بکنه از تمام امی افکار و اعمال اولادای خود اونموج است که مشکلات زیاد به بار میاد. یعنی هر مشکلی که اولاد در فامیل داشته باشد باید با تزایدگی فامیل که شوهرش از پدر از اولاد میشه باید کمره از شریک بسازه مشکلات، به خاطر که اگر مشکلات شریک نشه با اعضای فامیل یک همو مشکلات کم کس روز به روز زیاد شده میره و بالاخره رو به متعدیت میشه. وقتی که یک اولاد خانه میای باید مادری ری قدر کنترول ازی باشه، حتی جیبای زیر باید ببینه، رفیقا و دوستایش ببینه کمره کی شیشت خیز داره، مواظب از امور رفیقایش باشه ببینه که آیا میره رفیقایش مردمای اهل سالم هستن نیستن، ماهانه روزانه اگر نشه سال یک بار مکتب برن از استاد مکتب پرسان شوه، از نگران سن پرسان شوه، حاضریش کنترل شوه. این تمام مسائل زندگی رو باید مادر بررسی بکنه و بی تفاوت نباشه، باید همین محیط ماحولی که ما زندگی میکنیم آری از مواد مخدر باشن. همی سرپرست فامیل که پدرش است اینا اگر مواد مخدر استفاده بکنن اونمو بر اولادش یک چیز معلوم میشه که البته همی یک کار خوب است که پدر انجام میتن، از او خاطر اولاده هم از امو پدر یاد میگیرن. اینا رو کوشش شوه که همی مادر و پدر اول خوب باید استفاده کنندی مواد مخدر نباشن و کسایی که استفاده میکنن مانی کار از اونا شوند.
یک مادر میتواند بالای کدام یکی از اعضای خانواده نظارت کند تا مانی احتیاج آنان شود؟
اولاد کلان فامیل بسیار رول داره در قسمت تربیه و اطفال، چون امو اولاد کلان فامیل اگر پدر موجود نباشه امو اولاد کلان فامیل سرپرست فامیل میشه و اولاد کلان قسم تربیه شوه که اولادایی که از اونها که دخورتر هستن در سن پایین تر قرار دارن از امو شخص کلان فامیل یاد میگیره. اگر امو کلان فامیل یا برادر قهر کلان فامیل خوب باشه، از مواد مخدر دور باشه، هیچ وقت غذای خورد فامیل با مواد مخدر رو نمیارن. مادر باید یک روانشناس یا دکتر خوب در فامیل خود باشه، از خوی خصلت های اولادای خود باید خبر باشن کدام اولاد در معرض خطر است. اگر مادر نظارت کننده خوب باشه و اولادای خود ارزیابی بکنن از هر نگاه اونا میتونن که امو اطفالی که مساعد به گرفتن مواد مخدر هستن اون امرج نه زیاتر کار شوامه، چون اونا کسایی هستن که از نگاه روان اینا تشویق کننده مواد مخدر هستن، چون در پالوشن شاید رفیقایش باشه، شاید همسنفیش باشه، کسایی باشه که اینا را تشویق به مواد مخدر میسن. دیگه وظیفه مادر است که اولادای خود ببینن بررسی بکنن یک روانشناس خوب با فامیل خود باشه.
برخی از جوانان افراد معتاد را به خانه مهمان می کنند و یا مهمان معتاد می شوند، به این گونه معتاد می شوند، مادر در این رابطه چی کرده می تواند؟
اگر پدر باشه و مسئولیت پذیر باشه هیچ وقت یک اولاد نمیتونه که این کارا را بکنه. اگر سرپرستی فامیل ضعیف باشه طبعا اولاد شاید معتاد شوه، شاید شرابی شوه، شاید قمارباز شوه و این وظیفه یک مادر پدر است که مواظب اولاد خود باشه و ببینه که اولادش همراه چی رقم دوستاش چی خیز دارن، آیا دوستاشون معتاد هستن. وقتی که رفیق یک اولاد معتاد باشه طبعا دیگه اولاد هم معتاد بار میآیه. و یک گپ دیگه که بسیار مهم است است که امی شبدیشین هایی که در بین امی نوجوانان بسیار رایج است از این باید فامیلا خبر باشن و اولادای خود هیچ وقت به شب نشینی بگه چیزا تشویق نبکنن، یا اگر بی پروا باشید مقابل اولاد خود و اولاد میره شب نشینی میکنن آیا دمو شب نشینی اینا چی میکنن. و غیر از اینکه سیگارت نسوارو پان دیگه با به نظر شخصی خودم چیزی شاید دیگه نباشه موجد، چون یک نفر در بین از اونها میشینن یک سیگارت میزنن طبعا در پولیس چهار نفر دیگه هم شیشه اونها هم جن بی تشویقی دارن و اونها هم استفاده میکنن، یا مثلا یک نفر چرس میزنن اونمو چهار نفر در پولیس هستن یا هم در معرض خطر هستن، آسیب پذیر هستن. وقتی که تفریح میرن وقتی که شب نشینی میکنن خوشوری متعدد از همی شروع میشن.
در بعضی حالات زنان سرپرستی خانواده را با دوش می داشته باشد، آنان چگونه می تواند مانع اعتیاد اعضای خانواده ایشان شود؟
زن هم میتونه با ما قوه و انرژی که داره سرپرست فامیل خود باشن و اینا میتونن که مانع دچار شدن یا غشتشدن مواد مخدر از اولادایشان باشن. اینا باید در قسمت تعلیم و تربیه اولادای خود سعی کوشش بی‌نهایت زیاد داشته باشن و اینا را تشویق بکنن تا درس بخونن، چون امی اطفال نوجوانان آینده جهان افغانستان یا جامعه ما شما است.
یک مادر به کمک کی و چگونه کمک نیاز دارد تا با استفاده از آن مانع نشه در خانواده شود؟
یگانه چیزی که کمک کننده فامیل است، زن و شوهر باید هم نظر باشند. اگر شوهر یک چیز بگوید، خانم دیگر چیز بگوید، تبع اولاد که در فامیل تربیت میشن، اونها هم دچار مشکل میشن. چون وقتی که دید که پدر و مادر در بین خود هم نظر نیست، اولاد از او چی یاد میگیره؟ اولاد هم به راههای غلط تشویق میشن، اونموس که دچار مواد مخدر میشن. پیشنهاد ما برای زمو خانمایی که با سواد است نمیست که اینا باید مطالعه داشته باشن، برن به مراکز صحی و مشوره دهی با مشاورین همین مشکلاتی که دارن لطفاً امیر واضح بسازن. از نگاه روان یک طفل وقتی که ارزیابی میکنه در اول بسیار خوب درس میخونه، طبعا وقتی که یک طفل و مواد مخدر آغشته میشن، در خوردنش، در طرز نشستنش، در طرز گفتارش، سلوکش، در همه چیز تغییرات میه. باید مادر بفهمه که یک وقتی که یک شخص معتاد میشه چی اراز علائم دارن، و اگر خودش نتوانستن با مشاورین باید مشکل شریک بسازن. مثلا با قسمت تداوی از باید چی بکنن، در قسمت تغذیه از یک باید چی بکنن. اینا میگه باید خود یک مادر با یک مشاور خوب با فامیل خود باشن.
در مصاحبه شنیدید که با توجه به مسئولیت های مادر، وی برای مراقبت از فرزندانش به همکاری سایر اعضای خانواده نیاز دارد. و در ادامه به داستان عاشق شدن جمال میپردازیم. جمال 51 ساله باشنده ولایت کاپیسا در گفتگو با همکار ما قصه میکند که تلاش ناموفق عشق و محبت وی را به مواد مخدر معتاد ساخت. جمال که حال هم مجرد است و با برادرش بود و باش دارد، میگوید که از 30 سال به این سو معتاد است. وی در اداره های مختلف خصوصی و دولتی کار کرده، اما پول کمایی شده اش را صرف مواد مخدر کرده است. جمال خاطرات روزهای بعدش را به همکار ما قصه کرده که ادامه آن را از زبان خودش می شنویم.
عاشق بودیم که نتانستیم، البته به اونمو زندگی که نسبتا مدرنه که میخواستیم بوده برسم نرسیدیم. با او شادیاد از شادی ها و با یاد از او عشق خود اونمو تو غرق از نشه شدیم. یعنی ببینید تانون من ای خانه شخصی دارم، من ازدواج کردیم. از اینمی وایداست که من تمام مصارف پول ماست که بدست آورده حقوق خدا خرچینیم مصرف مواد کردیم. کدام کسی را پرسان کنن یکی از امی هم قطارای نشایی ما را گفتن که تو چقدر پول داشتی؟ من گفت والا تیلریا داشتم. همون نیچه خود نشان داد، گفت ما از اینمی سراخ نیچه خود همی تیلریا را تیر کردیم. بعد از ترک وظیفه نداخل شد، همی تاکسی هایی که مسافر باری میکنن باز در ازگاه تاکسی را استاد میشدم، سلام میکردم که آلمان دیدانا خیرخانه همی هر ازگاهی که بیروبار میبود. اینمی جهاز ساعت 4 بجه تا 6 و نیم هفته شب کار میکردم، میکنیم ساعت 200 300 پیدا میکردم. بدترین خاطرات دارم نجید که از هم قطارا و از هم ردیفایم و از همی کسایی که دست به این نشه زده و نشه میکنن، جسدهای بسیار زیادشان ندیدم که در بیرو از بین رفتن و نابود شدن و حتی جسدشان به خانوادهشان نرسید. در کوچه و بازار یقینا دیگه با وجود از اینکه من به اون لباسا و به اون قیافه نمیگشتم که من کس بشناسه که من معتاد هستم، ولی با چشم دید خود که دیدم که مردم حتی آشتوکا سیاسرا بد میگن و میدوانن از کوچه و از اجتماع، از فرهنگ، از کلتور، از زبان، از زنده، از خوشی، از همه چیز ما را دور ساخته. فقط یک آدم گوشه نشین خدا خود گناهگار میتانیم. اگر نشه نمیکنیم شاید خب از این حالتی که بودیم در این حالت خانه میداشتیم لاقل.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت پایانی برنامه کاروان زر برایتان درامه جالبی داریم. قصه دراما از این قرار است که جاوید به منظور تحصیلات عالی راهی یک کشور دیگر می شود و با اعضای خانوادهش خداحافظی می کند. اما چند ماه بعد یک دوست پدرش جاوید را در حال و روز بعد در شفاخانه می بیند. این که جاوید چرا برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور نرفته و قصه از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
جاوید بچه، از حالا به طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس به ای به وطنت خدمت کنی.
این امروز بخیر آرزویت پوره میشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از سالا به ای سوامی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، یک چانس است. برای هر کس ای چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم همیست که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بیغم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچه ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شو مسافری تو سرمه یک سال تیر خود شد. ما را زیاد نبری خود جان و مادر، هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم.
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچه چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان هر چیز تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها مارن میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خوب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا که روی تک ببوزم.
بیرم پدر جان، مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دم رایت خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهی بچه
با مان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باش کرو یک باش کرو
نرسته باش کن مادر، متوجه باش مادر.
خدا سپرده میدگل مادر خود، جان مادر خود را خانه تشویش نکنی. خوب دستگاهی تا بخون بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجه تان باشین. با مان خدا دیگه.
برو خدا حافظت بچه، بخیر بری.
بابی جاوید در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دیگه، بچه هست تا حال مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه تنها گپ امروز نیست، کارهای آخر اسناد سفرشه ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بونهای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
او بچه ای چی قسم مریض است؟
دکتر صاحب اینا معتادای بدون سرپناه هستن، ما از کوچا و پس کوچا جمعشان کردیم که خنک نکوششان.
توی یک مریض ایستو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه تو جاوید بچی اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و یه چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوالو موتور ساختم. وقتی که زمان سفر رسید ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
ما گفتم همسینفیای من میبینم که من موتور هستم، بدون از وام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چه جواب خود دادم برشان. اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتیم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با هم شد. پیش مادرم و پیش پدرم و خیشاوندهایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، میرس گریه نکو، انشالله که خوب میشه. هیچ گریه نکو، بس خمیش
مجوان پدر مادر میشونه.
خیرست بسیم، خیرست.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
کاروان زهر.